شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای نازنین زاغری، هما هودفر و سیامک نمازی اطلاع داد. با کنار کشیدن یکی از دو رقیب اصلی ترزا می، تنها گزینه باقی مانده برای نخست وزیر بریتانیا شد. وزیر دفاع آمریکا وارد بغداد گردید. درود شنونده گرامی. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان انقلاب اسلامی در تهران، امروز گفت که پرونده های اتهامی نازنین زاغری، هما هودفر، سیامک نمازی و نزار زکا به دادگاه ارسال شده است. به گزارش ایرنا، دادستان تهران که در جلسه قضایی صحبت میکرد، هیچ اشاره‌ای به جزئیات این پرونده‌ها و موارد اتهامی نکرد. هما هودفر، نازنین زاغری و سیامک نمازی همراه پدر 80 ساله‌اش شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه‌اند که طی یک سال اخیر توسط حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نزار زکا نیز شهروندی لبنانی و متخصص فناوری اطلاعات است که حدود 10 ماه قبل به دعوت معاونت زنان ریاست جمهوری اسلامی برای حضور در یک کنفرانس به تهران سفر کرد و بعد از آن بازداشت شد. آندریا لیتسام، یکی از دو نامزد اصلی برای سمت نخست وزیری بریتانیا، با اعلام اینکه از حمایت کافی برای تشکیل دولتی قدرتمند برخوردار نیست، اعلام انصراف کرد. به این ترتیب ترزا می، وزیر فعلی کشور، به عنوان تنها گزینه برای احراز پست نخست وزیری بریتانیا باقی می‌ماند. در پی نتایج رفراندوم در بریتانیا مبنی بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، دیوید کامرون اعلام کرد از نخست وزیری استعفا می‌کند. به این ترتیب جانشین او در رأس حزب محافظه‌کار به مقام نخست وزیری بریتانیا خواهد رسید. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، امروز وارد بغداد، پایتخت عراق شد. وی ساعتی پیش از ورود به بغداد گفت که در جریان سفرش با حیدر العبادی نخست وزیر عراق و نیز با نیروهای آمریکایی در آن کشور دیدار و درباره گام‌های بعدی در مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش و نیز بازپسگیری موصل گفتگو خواهد کرد. سفر وزیر دفاع آمریکا به دنبال کنترل نیروهای عراقی بر پایگاه مهم قیاره در نزدیکی موصل صورت می‌گیرد. آشتون کارتر بازپسگیری آن پایگاه را از داعش یک پیروزی مهم و استراتژیک توصیف کرده است. در واکنش به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در ورشو و طرح برنامه موشکی ایران در آن بیانیه، وزارت خارجه ایران نگرانی‌های ناتو از برنامه موشکی ایران را بی اساس خوانده است. یک مقام وزارت خارجه توانایی‌های موشکی ایران را صرفاً در چارچوب برنامه‌های مشروع دفاعی کشور خوانده که به هیچ وجه برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نگرانی مطرح شده در بیانیه پایانی نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیرامون برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران را مردود و آن را تکرار ادعاهای به تعبیر وی بی اساس گذشته خوانده است. به گفته آقای باقری، توانایی‌های موشکی جمهوری اسلامی صرفاً در چارچوب برنامه‌های به گفته او مشروع دفاعی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و به هیچ وجه برای حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده است که برنامه موشکی ایران هیچ گونه ارتباطی نه با برجام و مذاکرات هسته‌ای دارد و نه ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. در بند 68 بیانیه پایانی اجلاس سران ناتو که در ورشو پایتخت لهستان برگزار شد، ضمن حمایت از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5 علاوه 1 از توسعه موشک‌های بالستیک و همچنین ادامه آزمایش‌های آن از سوی ایران اظهار نگرانی شده است و این آزمایش‌ها مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت ارزیابی شده است. روز پنجشنبه گذشته هم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در بیانیه دولت به مناسبت برگزاری اجلاس ناتو در ورشو در پارلمان آلمان انتقادها و نگرانی روسیه از استقرار پدافند موشکی ناتو را نادرست خواند و ایجاد سپر موشکی در جنوب اروپا را از جمله با خطر حملات موشکی احتمالی ایران توضیح داد و گفت
ایران در تضاد آشکار با تصمیمات و مقررات شورای امنیت سازمان ملل برنامه موشکی خود را با شدت دنبال می کند و قرارداد تاریخی وین برای مهار برنامه هسته‌ای ایران هم تغییری در این سیاست نداده است.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا درباره موضع گیری وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه ناتو به رادیو فردا میگوید گفته های مقام های ایرانی مبنی بر اینکه آزمایش های موشکی ایران در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست تا اندازه قابل قبول است.
اظهارات صدراعظم آلمان در واقع تکرار اظهارات باراک اوباما در اوج مسائل هسته‌ای بود که حتی در پراگ رو به زبان آورد که ما سپر دفاع موشکی اروپا رو داریم برقرار میکنیم در ارتباط با تهدیدهای ایران، ولی با توجه به برجام این تهدیدات تا حد بسیار زیادی مرتفع شده و بنابراین صحبت‌هایی رو که سخنگوی وزارت امور خارجی ایران داره به زبان میاره، اینی که این در تضاد با قطعنامه 2231 نیست، تا حد بسیار زیادی وارده. ایران آزمایشات موشکیش رو داره انجام میده در ارتباط با تهدیدهایی رو که احساس میکنه و این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای رو واقعا ندارن و در ضمن اون چه که در قطعنامه 2231 اومده درخواست از ایران، به همین جهتی که دبیرکل سازمان ملل هم بانکیمون هم گفته که ما از ایران میخواهیم، در یک خواسته است. ولی به باور من با توجه به موضعی رو که به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران دارن که آزمایشات موشکی دست اونهاست و یک موضع تقابلی است در ارتباط با دیگر کشورها به ویژه آمریکا، بنابراین قطع آزمایشات موشکی به باور من امکان پذیر نیست و ایران کماکان به این آزمایشات خودش ادامه میده و در این حال مثل همیشه ادعا میکنه که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو ندارن که ندارن.
خبرگزاری رویترز هم هفته پیش از یک گزارش 6 ماهه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل خبر داد. در این گزارش به نوشته رویترز، دبیرکل سازمان ملل از ایران خواسته است تا از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند، چرا که به گفته دبیرکل سازمان ملل چنین آزمایش‌هایی با روح سازنده توافق هسته‌ای سازگار نیست و تنش در منطقه را افزایش می‌دهد.
همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. به دنبال انتقادات مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از گروه فلسطینی حماس، روابط عمومی سپاه آن اظهارات را رد کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد با رد اظهار نظرهایی که به نوشته آن بیانیه دیدگاه‌های شخصی و غیر رسمی اند، گروه حماس را همچنان در خط مقدم مقاومت و مبارزه علیه اسرائیل توصیف کرده است. مشاور عالی فرمانده کل سپاه خسرو عروج در مصاحبه با خبرگزاری مهر که روز شنبه منتشر شد با انتقاد شدید از حماس گفت که رهبران آن گروه در پی سازش با اسرائیلند. روابط بسیار نزدیک حماس و جمهوری اسلامی به دنبال جنگ داخلی سوریه به تیرگی گراییده است. آمریکا و شماری دیگر از کشورها حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. پس از آن که ترکی الفیصل رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی در تجمع شورای ملی مقاومت اظهاراتی شدید علیه جمهوری اسلامی بر زبان آورد، یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نسبت به این اظهارات عکس العمل نشان داده است. البته شاید مهمترین بخش اظهارات رئیس سابق استخبارات سعودی، دست کم در محافل ایرانی، یاد کردن وی از مسعود رجوی رهبر مجاهدین خلق با عنوان مرحوم بود، آن هم در 2 نوبت. تهران و ریاض طی ماهای اخیر در سراشیبی تند تیرگی روابط افتادند که حمله معترضان به دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد آن را تشدید کرده است. شاهین بشیری.
یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنشی تند به حضور ترکی الفیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان در تجمع شورای ملی مقاومت در پاریس گفت تروریست ها ابزاری برای پیشبرد اهداف عربستان علیه کشورهای مسلمان منطقه هستند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، این مقام ایرانی که نامش فاش نشده همچنین گفته است از پدر طالبان و القاعده و شریک اسرائیل بعید نبود که در چنین نشستی شرکت جوید تا استیصال دولت خود را به گفته ای وی با نمونه جدیدی از وقاحت و بلاهت سیاسی به نمایش گذارد. روز شنبه 19 تیر ماه تجمعی توسط شورای ملی مقاومت با حضور هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس برگزار شد که چهره هایی چون ترکی الفیصل شاهزاده سعودی از سخنرانان آن بودند. در گزارش های مستقل سایت خبری گولف نیوز، شبکه های خبری العربیه و الحدث نوشتند که در این گرد همایی علاوه بر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت، ترکی الفیصل رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی و رئیس فعلی مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی امیر فیصل و فیلیپ کرالی معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا سخنرانی کردند. از میان سخنرانان گرد همایی پاریس، سخنان ترکی الفیصل شاهزاده سعودی بیش از دیگران بازتاب داشته است. در میان سخنرانی وی جایی سخنانش با شعار حاضران به زبان عربی قطع می شود. معنی این جمله که شعار کلیدی معترضان در اعتراضهای موسوم به بهار عربی بوده این است: مردم خواهان سقوط رژیم هستند. ترکی الفیصل در پاسخ به این شعار حاضران میگوید
و انا اريد اسقاط النظام.
که معنیش هست من هم خواهان سرنگونی رژیم هستم. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند ضمن تأکید بر اینکه ترکی الفیصل اکنون از مقامی رسمی در ساختار سیاسی عربستان سعودی برخوردار نیست، در این حال بیان صریح چنین جمله‌ای را دارای تبعاتی مهم می‌داند.
اگرچه آقای ترکی الفیصل دارای پست و مقام رسمی سیاسی در ساختار حاکمیت عربستان سعودی نیست، اما پیشینه ایشان به عنوان رئیس سازمان امنیتی عربستان سعودی و همچنین سفیر عربستان در ایالات متحده به هر حال ایشان رو در یک جایگاه ویژه‌ای قرار میده که وقتی در جمعی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی حضور پیدا میکند و بیانات روشن و آشکاری رو ابراز میداره مبنی بر اینکه تمایل او بر سرنگون کردن جمهوری اسلامی است، قطعا باید این حادثه رو حادثه مهمی تلقی بکنیم. به هر حال او میداند که عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی است و این میتوانه موضع دولت عربستان سعودی تلقی بشود، به ویژه اگر این اظهارات از طرف دیگر مقامات عربستان سعودی تکذیب یا تقبیح نشود، میتوان این صحبت ها رو حمله بر معنای مهمی کرد که تهران و ریاض وارد فاز مهم می شدن، به مرحله ای رسیدن که از مرحله جنگ نیابتی، جنگ نفتی، جنگ لفظی، جنگ شیعه و سنی فراتر رفتن و به دنبال حذف حکومت های یکدیگر هستن.
ترکی الفیصل در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر به دخالت ایران در امور داخلی عربستان و حمله معترضان به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد اشاره کرد.
لتدخلهما في شؤون البلدان العربيه خصوصا مهاجمه السفاره القنصليه السعوديتين في طهران ومشهد.
ترکی الفیصل همچنین گفت که مردم ایران نخستین قربانیان بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی هستند و افزود که خمینی و جانشینانش برای صدور انقلاب خود به سراسر جهان تلاش کردند. بر پایه گزارش‌های گلف نیوز و شبکه‌های عربی، شماری از چهره‌های عربی و بین‌المللی از جمله سید احمد غزالی، نخست وزیر الجزایر در اوایل دهه 90 میلادی، عزام الاحمد از اعضای جنبش فلسطینی فتح و نیز برنار کوشنر، وزیر خارجه پیشین فرانسه، جان بولتون، نماینده اسبق آمریکا در سازمان ملل و رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، از شرکت کنندگان در این گرد همایی بودند. منابع عربی تعداد شرکت کنندگان در این گرد همایی را به نقل از شورای ملی مقاومت 100,000 نفر ذکر کردند. شورای ملی مقاومت از گروه‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در اوایل دهه 80 میلادی و در پی ائتلاف سازمان مجاهدین خلق با چند گروه دیگر مخالف جمهوری اسلامی شکل گرفت.